روستاها و سطح کشور ممکنه اصلا بی بضاعت هم باشن، ولی تو این قسمت ها باز دارن میان مشارکت میکنن. واقعیتش اینه که ما علیرغم اینکه برنامه خوبی داریم، ولی اون برنامه در نگاه و باور ما هنوز نهادینه نشده. معتقدم اگر این کمی هم نهادینه بشه، خودش تو ریل میتونه قرار بگیره. فرایند اجرای برنامه سخت نیست. یعنی وقتی میگه که اشتغال شما به روستا و مناطق محروم اولویت بدین، اشتغال های خرد، اشتغال با کارگاه های کوچک تا 20 نفر رو، آیا اعتباراتش میتونه وجود داشته باشه؟ بله وجود داره. آیا قابلیت در واقع واگذاری هست؟ بله هست. آیا اتفاق میفته این واگذاری؟ نه. چرا اتفاق نمیفته؟ به دلیل اینکه بانک ها خودشون رو در کل مکلف نمیبینن که تکالیف انجام بدن، به دلیل اینکه بعضی وقتا مدیریت های ما در مدیریت های طولی عرضی در سطح ملی یا در سطح استانی بیشتر میرن به سراغ اینکه منابع مردم در بانک رو به مصارف دولت برسونن، در نتیجه اون اشتغاله میمونه روی زمین. یا بعضی از اعتبارات و حمایت هایی که وجود داره اطلاعات نسبت بهش نیست، یا همتی نسبت بهش وجود نداره، یا اراده‌ای برای اینکه اون اطلاعات در واقع جریان پیدا بکنه و یک نظارت برای انجام کار باشه. مثلا ما تو حوزه روستاها دهیاری داریم. خب هر چقدر دهیاری درآمد خوبی داشته باشه، باعث میشه که سنگینی بهسازی های روستا از دوش مردم برداشته بشه. دهیاری ها و روستاها به خصوص روستاهای پرجمعیت تر یک آیتمی هست به نام، یک منبع اعتباری هست به نام تأمین درآمد پایدار. یعنی دهیاری روستا میاد با شوراشون میان یه ایده طرحی رو میدن و در قبال اون میتونن تسهیلات مربوطه اون رو دریافت بکنن و در واقع بر اساس جایگاه حقوقی دهیاری یک منبع درآمد پایدار ایجاد بکنن که هم بتونن از محل درآمد روستا رو بهتر گردش کارش انجام بگیره و خیلی از مسائل رفاهی رو فراهم کنن، و هم اینکه این فشار به مردم روستا نیاد. ما چند درصد روستاهامون دارن این کار رو انجام میدن؟ یا از محل تفریق بودجه 3 تا 5 برابرش به خصوص روستاهایی که یه مقدار جمعیت بیشتری دارن راحت‌تر میتونن این رو استفاده کنن برای پروژه‌های عمرانی داخل روستا، بهشون تسهیلات کم بهره بدن. حوزه‌هایی مثل منابع طبیعی، گردشگری، اینها همه مکلف هستن که در این زمینه همراهی بکنن.
این تکلیف در حوزه عمل میدونید که به این راحتی نیست، به اضافه این که وقتی به روستایی خودش رو در معرض، چون ابزارهاش الان هست دیگه، در تمام خانه ها تلویزیون هست، در دسترس همه شهروندان رادیو هست، با توجه به گسترش اینترنت در دسترس همگان مطبوعات و مقالات هست، و حالا که دیگه شبکه‌های اجتماعی گستره فراوانتری رو هم دارن. من میخوام یه مطلبی رو بپرسم، یه کمی هم دربارش اکراه دارم و هم فکر میکنم باید مطرح کرد. وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک دو سال قبل میگه نزدیک 480 هزار خانه خالی در روستاها هست که این خانه ها در خارج بافت که ساخته نشده، در روی زمین های کشاورزان ساخته شده، در باغ ها یا تبدیل اونها، یا وقتی گزارش میشه خبرگزاری مهر اینو گزارش میکنه، مال حالا هم نیست، فکر کنم در 12 سال پیش که الان این عدد خیلی به نظرم بیشتر، شما حتما در جریان هستید که بالغ بر بیش از 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نابود شده و اینها به سمت دیگه ای رفتن. من فکر میکنم وقتی این برنامه ها خوب اجرا نمیشه توسط ما شهری ها، منظورم از ما همگان در دستگاه نظام حکمرانی، شاید روستایی ما مایوس میشه و اون این رهاشدگی حاصل چنین پیامده هم هست. آیا هیچ به این موارد توجه میشه توسط مجلس؟
این اصلا الان میشه گفت که اصلا یه موزل داره میشه،
پس یه واقعیته.
بله، بسید یه بحثش اینه، یعنی کشاورز زمین داره میره تو شالیزارای خودش، تو زمینای گندم و جو و اینها، به خصوص اونهایی که کار بیشتری میاره مثل شالیزاران تو استانهای شمالی.
بله،
ولی وقتی میخواد بره مشکل برق داره، کود داره، سم داره، مشکل آب داره، بعد مشکل این داره که محصول دستش میمونه، خدا تو من باید به طلا پول اون تعرفه های آب و اینها رو بده، محصول دستش میمونه، به ثمن بخش ازش میخرن. حالا این که واسطه ها و دلال ها سودجویی میکنن، اون اصلا داستانش به خود کشاورز بر نمیگرده. در نتیجه کشاورز میبینه که این همه داره هزینه میکنه، آخر سر چیزی هم دستش نمیاد، جسم و روحش فرسوده میشه، بعد از این طرف یه نفر دیگه میاد و میگه این زمین رو مثلا اینقدر ازش میخرن، میبرن به سمت خوشنشینی و ویلانشینی و اینها، به خصوص جاهایی که خوش آب و هوا تر هستن و میتونن حالت ییلاق و قشلاقی استفاده بشه به عنوان خانه دوم، که به قول فرمایش شما تعداد خانه خالی رو بالا میبره. خب این همین که شما فرمایش میکنی، یعنی زمین هایی که زرایی هست، میتونه باغ باشه، میتونه شالیزار باشه، گندمدار باشه، میاد کم کم تبدیل میشه به ساختمان سازی و اینها.
من این سطح رو بردم بالا و با توجه به اهمیتش میخوام بگم که در جای مثل برنامه هفتم، وقتی تکلیف میکنی که من مدیر شهری در بخشای مختلف از بانک ها گرفته تا جهات کشاورزی، وزارت صنعت معدن، فرمانداری ها، بخشداری ها، دهداری ها، حتی دهداری ها در پایدار ماندن روستاها نقش مستقیم دارن از فهم دقیق و علمی موضوع. وقتی این اتفاق نمیفته، من روستایی خسته میشم که چطور شما خونه دارید، ماشین دارید، نمیدونم، مدام به آب و هواتون فکر میکنم، مدام به تعمیر مایحتاجون فکر میکنم. ولی من
که جالب ترش هم هست،
میخوام بگم که داریم درست میفهمیم این رو و ما کمکاری هم داریم در این باره.
کمکاری زیاد داریم. ببینید الان همین من نوعی که خوشنشینی و ویلانشینی هستم، میرم اونجا، حالا دهی عاشورا خلاص زمین خارج بافتو میگیرم، راحت میسازم، آب و برق و گازم هم میگیرم، فردا هم هیچ کی با من کاری نداره، نه شکایتی، نه تخریبی، نه هیچی.
البته تعامل میکنن دیگه، چسب بافت.
حالا من روستایی که تنها زمینی که دارم چسبیده به بافت هست، حالا من میخوام اونجا بیام یه مسکنی بسازم، از اجاره نشینی در بیام، اینا رو که میگم ما دیدیم دیگه، من اینا همه رو خودم تو خیلی جاها دارم پیگیری میکنم، موردی که موردیاشو انجام بدیم. خب یعنی دیگه هزار جا میرن، آخرش هم دستشون به جایی نمیرسه. دو حالت داره، یا بالاخره ما بتونیم برای اینها موردی بعضی از اینها رو داریم انجام میدیم، یا اینکه میاد میزنه به سیم آخر میسازه، خب بعدم میان تخریب میکنن خیلی راحت. مثلا دیدیم اهالی اومدن برای طرف خونه ساختن، بعدش حکم صادر شد که باید بره اون خونه
خلاف قانونه. بله.
حالا ما بهشون میگیم حالا این خلاف قانون درست، این تنها زمین بوده، اهالی اومدن کنار هم دیگه ساختن اینو، ولی شما داری اینو تخریب میکنی. اونی که منتسب به فلان وزیر و وکیل هست، اونی که داره اینجا برای خوششینی میاد، کلی در واقع مخزن منبع آبهای خیلی بزرگ میزنه، هم یک ساختمون خیلی بزرگی رو میسازه، کل سیستم برقی که مصرف میکنه، آبی که مصرف میکنه، گازی که مصرف میکنه، الا ماشاءالله، بعد کل ساکنین رو دچار چالش میکنه، شما اون رو نمیبینید. چرا؟ به خاطر اینکه به یه جای اتصال داره. بعد بنده خدا، اینا چالش هایی هست که میگم برنامه ما داریم، ما سه تا مؤلفه داریم: برنامه، قانون و نظارت. ما قانون که داریم، باید اون فرند اجرایی، برنامه اجرایی برای اون قانون رو هم داشته باشیم، اینا رو هم حالا کم و بیش داریم. ما اون نظارت مقتدرانهی که باید داشته باشیم که این برنامه در هر سال اون سهم تکلیفی خودش رو تو مسکن، تو معیشت، تو اشتغال، تو کسب و کار، تو حمایتهای خانواده اینها صورت بگیره، اون قسمت ما مقفوله. یعنی فوقش ما الان در چند وقت اخیر بعضی از حوزه ها میان گزارش کار میدن دیگه، بخشی از اینها با احترام به همه این عزیزان، بخشی از اینها آمارسازیه، بخشی از اینها کاغذبازیه. ما یه بار داشتن یه گزارشی میدادن از حوزه اشتغال زنان، بعد خیلی گزارش بلند بالا خیلی از حوزه ها اومدن. من اونجا مطرح کردم که اگر واقعا این که شما میگید درست باشه، که ما الان باید خیلی وضعمون در فلان جا خیلی خوب باشه، ما اصلا نباید دیگه چالش داشته باشیم.
این اتفاقا نکته ایه که بهش فکر میکنیم. من با توجه به محدودیت زمان خیلی نگرانم، ولی دلم میخواد این رو هم دوباره بپرسم. شما از سمتی، حالا با توجه به این که خودتون دکترای حوزه پزشکی رو دارید و به عنوان یکی از متخصصین عالی در حوزه بیهوشی، ولی متخصص حقوق عمومی هم هستید. در حقیقت برنامه های ملی که مردم هم امید بهش میبندن به قدری ملی هست که مربوط به تک تک شهروندان هست و این مسئولیت آوره. در حوزه روستاها و عشایر برنامه هفتم وضوح روشنی رو به نظر دنبال میکنه.
بله.
این رو چطور میشه به یک مطالبه عمومی و یک توجه عمومی، من بیشتر معتقدم به توجه عمومی هم باشه، جلب کرد؟
ما در واقع فاز اولش فاز اطلاع رسانی و آگاهی بخشیه. من معتقدم که ما خیلی از ماها، حالا من در درصد که هزار کنم 51% ما اصلا آگاه نیستیم به آنچه که حق ماست و باید براش مطالبه گر باشیم. این یک بحث اصلیه. و یه بحث دیگه اینه که مطالباتمون باید توی مسیر مناسب قرار بگیره. یعنی ممکنه بخشی از مطالبات ما مطالباتی باشه که در زمان و مکان مناسبش قرار نگیره. اینها رو باید جدا کنیم از هم دیگه. و اینکه بعضی وقتا سنگ بزرگ علامت نزدنه. همه اینها هر چقدر آگاهی بخشیه در جامعه میتونه اتفاق بیفته. ولی چیزی که مهمه اینه که ما در حوزه اجرایی در دولت نیاز داریم به یک تغییر رویکرد. این موضوعی هست که 3-4 هفته پیش خود آقای رئیس جمهور هم تاکید کرد، ایشون استفاده کرد از تغییر رفتار. من استفاده میکنم از عنوان عبارت تغییر رویکرد. ما بدنه سیستم های اجرایی ما همچنان کماف سابق با یک نگاه خیلی معمولی و بیرنگ و باری به هر حال، و که این برنامه هم نهایت بخوان در پایان 50-20% رو به اجرا برسه، اون هم معلوم نیست واقعی باشه، این تغییر رویکرد اگه اتفاق نیفته ما بهترین برنامه رو هم نمیتونیم به سمت اجرا ببریم. و یه نکته مهمتر از اون، نظارت مقتدرانه ای هست که حوزه های نظارتی به خصوص مجلس باید داشته باشه. حالا منی که دارم صحبت میکنم این هفته این همه و حالا یه شوخی کنم سخنرانی دارم میکنم، بیشتر سهم نظارتی رو مجلس داره. مجلس باید با نظارت مقتدرانه مستمر خودش مرتب با بازخوردهایی که میگیره این اجراها رو مرتب به چالش بکشونه تا افراد آدمهای درست تو جای درست قرار بگیرن. در واقع ما قبیله گرایی، رانتی و باندی اینا داره بیداد میکنه. اینا باید جاشو بده به منافع مردمی. خرد ورزی باید بیاد، بحث های تملق‌گویی اینها باید کنار بره. و از همه مهمتر، شفافیت، شفافیت و صداقت کمرنگه. این شفافیت خودش در کنار اون آگاهی بخشیه، این خودش میتونه یک در واقع نظارت ما رو میتونه واضح‌تر بکنه. و اینها همه کنار همدیگه قرار بگیره، انشالله که میتونیم امیدوار باشیم که قدم‌های موثری رو برداریم. و البته این وسط من یه عبارتی هم همیشه دارم در خصوص رسانه، وقت شما رو زیاد گرفتم،
نخواهش میکنم
پایان بدم. رسانه بسیار نقشش موثره، به دلیل اینکه رسانه اولا مطالبات مردم رو، به خصوص مطالبه‌ای که با آگاهی بخشی سامان پیدا میکنه و میدونه که چگونه باید مطالبه انجام بده، تبدیل باید بکنه به یک دغدغه مستمر برای دولت. و در این مسیر اون نحوه مطالبه کردن رو با مطالبات به حق باید تبدیل به یک گفتمان عمومی بشه در جامعه. این گفتمان عمومی دیگه دولت مردم ازش گریزی نداشته باشن، مجلسی ها ازش گریزی نداشته باشن، باید پاسخگویی و پیگیری مکرر اتفاق بیفته. ما باید بابت هر حرفمون، هر رفتارمون، هر عملکردمون، هر قانونمون، هر اجرامون باید مرتب لحظه به لحظه در معرض پاسخگویی قرار بگیریم و پیگیری هایی که اتفاق میفته و این پاسخگویی هایی که باید با شفافیت و صداقت همراه بشه، این مسیر رو سامان میده به سمت اینکه این اجراها تو زیر خودش صورت
بگیره. امیدوارم مطالب زیبا، قابل درک و فهمه، ولی اینکه چقدر متحد بهش بمونیم و بخوایم عمل کنیم واقعا حرف بزرگی است. بله، البته مثل خیلی از چالش هایی که الان باش روبرو هستیم ممکنه بخوایم بگیم نمیپسندیم، ولی واقعیت اینجا هم باید بگیم که اگر واقعا این سبک زندگی در میان روستاییان و عشایر از بین بره، بدون شک چیزی بیشتر از یک نظام معیشتی رو از دست میدیم. باید بگیم که هویت عمیق و ایرانی رو ممکن هست
و اصالت
بله و اصالت و یک جای. من همیشه معتقد، یعنی چیزی که درک میکنم و فهمیدم، آرامش، روستا
اصالت، آرامش
در روستا ما تنها اقتصاد نیست که به عنوان بخش مولد نگاه میکنیم که کار میکنه، بلکه
روستا پر از مهربانی و انسانیته.
مولد فرهنگ هم توصیف میشه توسط جامعه شناسان، در حقیقت جامعه از این طریق تنفس میکنه از افرادی که با سلامت نفس پایبنده. متشکرم از شما.
خیلی ممنونم.
خانم دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگر تصور کردید که در فراکسیون توسعه روستاها و مناطق محروم نیاز به پشتیبانی و در رادیو اقتصاد هست که گفتمان بیشتری توسعه پیدا بکنه، روی این برنامه رهیافت و برنامه‌های ما در رادیو اقتصاد جدا حساب کنید. بله، اینو گفتم که به گوش همکاران دیگرتون هم برسونید. ما تنها در روز روستا و عشایر راجع به این موضوع صحبت نکنیم، این موضوع همیشگی ماست.
انشالله. در حال روستاها جایگاه ویژه خودش رو داره، یک معاونت مستقل داره در حوزه معاونت‌های ریاست جمهوری و انتظار میره که انشالله همه ما در عرصه‌های تقنینی و اجرایی به خصوص بتوانیم برای این واحد اصیل و سرشار از مهربانی و بسیار پایه‌ای خودمون
انشاءالله
قدم موثری بزنیم.
خیلی متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم دکتر عالیه زمانی و امیدوارم شاهد موفقیت بیشتر باشیم. خب بیشتر صحبت میکنیم و قدری عمیق‌تر در دقایقی که در اختیار داریم از فرصت استفاده میکنیم. آقای نعمتی به ما پیوستن از کارشناسان حوزه توسعه روستایی و عشایر. سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون در رادیو اقتصاد. روز ملی روستا و عشایر رو هم خدمت تمام شنونده های عزیزی که از مناطق روستایی عشایری به بخش کشاورزی کشور شنوای عرایض حقیر هستن هم به صورت ویژه خدمتشون تبریک و تهنیه درز میکنم. من در خدمت
قربون شما. خیلی متشکرم، به شما هم مبارک بشه. آقای نعمتی، ما میدونیم که عشایر هزاران سالی که با سبک زندگی کوچنشینی و تعاملشون با محیط زیست متعادل زندگی کردن در هر ایل و طایفه‌ای که بودن، در ایران هم همینطور، و آیین‌ها و موسیقی و خوراک و زبان و باورها و نظام‌های اجتماعی خاص خودشون داشتن و همواره یک بخش مهمی از صفحه و پازل فرهنگی اجتماعی ایران بزرگ و عزیز ما بودن. ولی در این حال نکته‌ای که وجود داره، روستایی‌ها هم به عنوان ساکنان ثابت در اقلیم‌های مختلف ایران، در دشت‌ها و کوهستان‌ها و مناطق مختلف به همین ترتیب، چطور میشه روستاها رو واقعا و عشایر رو کاری کرد که بتونیم بگیم که از شهرنشینی نجات دادیم و این افتخار همیشه به عنوان افتخار پر افتخار ایرانیان حفظ میشه؟ به نظرم این مسئولیت مستقیمی است که شهری ها دارن.
بله، سپاسگزارم از سوال خوبتون. من دو تا نکته رو اگر اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم.
با کمال میل. یه قدری هم اگر گوشی رو نزدیک‌تر بگیریم ما صدای بهتری بشنویم.
که خواهش میکنم که روستاها رو مناطق محروم ننامید، مناطق محبوب هستن. روستاها ریشن
شاید زیبا محبوب
عشایر هم ذخایر انقلاب نیستن، اینا اتفاقا بازیکنهای اصلی انقلابن و در حوزه‌های مختلف هم توانمندی‌های جالب و درجه‌ای که دارن که اگر فرصت داشته باشم خدمت شما عرض میکنم. من چون رادیو اقتصاد هست، اگر اجازه بدید من یک آمار کلی از روستا و عشایر خدمت شما عرض بکنم که اصلا بدونن مردم عزیزمون داستان روستا و عشایر از لحاظ جمعیتی و آماری چقدر هست.
بکمان میل. بله.
ببینید کشور عزیزمون ایران داره 31 استان، من طبق سرشماری مرکز آمار تو سال 95 عرض میکنم یه مقدار دستخوش تغییر هست، ولی خب مبناییمه. کشور عزیزمون ایران داره 31 استان، 450 شهرستان، 1104 بخش، 2639 دهستان، 1362 شهر و 98000 پارچه آبادی. از این تعداد آبادی که خدمتتون عرض کردم 63000
اونقدر تون گفتین که فکر میکنم شنوندگان ما هم یه لحظه ممکن از آمارها جا مانده باشن.
من والله مدیر کلی نمیخوام صحبت کنم آمار ارقام بدم، گزارش عمل کردم نمیدم.
این جلوه‌ای رو که دارین ترسیم میکنین، جلوه رو کمی دقیق‌تر رو شما رو دو بفرمایید که شنوندگان متوجه این ظرفیت بزرگ و این نما بشن.
اختیار داری یه خورده تر سعی میکنم شمرده تر.
بله، 450 شهرستان، 1104 بخش.
ایران پهناور اینا رو سبت 31 استان، 450 شهرستان، 1104 بخش، 2639 دهستان، 1362 شهر و 98000 پارچه آبادی.
بله.
از این 98000 پارچه آبادی 63000 تاش دارای سکنه هستن و از این 63000 تایی که داره سکنه هستن حدود 40000 تاش بالای 20 خانوار جمعیت دارن که مجهز به دهیاری هستن. درست شد؟
بله.
طبق سرشماری همین سالی که خدمتتون عرض کردم 36% از آبادی های کشور متاسفانه خالی هستن که بهشون اشاره خواهم کرد. در واقع ما جمعیت روستایی کشورمون حدود 21 میلیون نفره که 26% از جمعیت کشورمون رو شامل میشن. این از بخش روستا، اجازه بدید من ریز میشم داخلش.
بله بله.
در رابطه با عشایر ببینید، ما طبق سرشماری سال 87 1,680,000 نفر جمعیت عشایرمون بوده، یعنی اگر جمعیتی بخوایم حساب کنیم 1.6% از جمعیت کشورمون رو هم عشایر تشکیل میدن. حالا میخوام ریز بشم داخلش از عشایره، چون سوال پرسیدید. ببینید عشایره ما 50% گیاهان دارویی، 20% پشم و کرک و مو و پوست، 4% شیر تولیدی، 5% از لبنیات، 25% از گوشت قرمز و 35% از صنایع دستی کشور رو تولید میکنه. اینا اتفاقا مولدترین قشر کشور ما هستن.
صنایع دستی از همه بیشتر بود به نظرم.
بله بله. 11200 نفر هم شهید تقدیم انقلاب کردن با توجه به جمعیت اندکشون در کشور، یعنی پیش قراولن این عزیزان. 33 میلیون هکتار از اراضی مرتعی کشور دست این عزیزان، 25 میلیون رد دام سبک و سنگین کشور دست در شهره، حدود 6.6 میلیون هکتار از اراضی زراعی دست عشایره، 25% صنایع دستیشون دست اینا. اینا 104 تا ایل دارن عشایره عزیزمون و 552 طایفن، 38% مراتع دستشونه و 59% مساحت کشور. من اول بخوام اگر از اینا صحبت بکنم، ببینید طرح‌های مختلفی در حوزه عشایری اجرا شده، مثل اگر حضور ذهن داشته باشم مثل مطالعات جامعه ساماندهی مناطق عشایر بوده، عملیات اجرای اسکانشون بوده، اجرای خدمات پشتیبانی به کوچندگان بوده، جایگزینی سوختهای فسیلی و انرژی تجدیدپذیر بوده، اخیراً هم در یک برنامه تلویزیونی به نام ایران سبز در شبکه یک که مختص جامعه روستایی و عشایری هست، مجری اونجا خبری رو اعلام کرده که کوچنشینان و عشایر مجهز به پست ویژه شدن، یعنی اداره پست گرفتن.
بله بله.
خدمتتون عرض کنم مشکلات اصلی که عشایر ما دارن، یکیش تو بحث مرتع. ببینید اینا جان و ناموس عشایر مرتع. یکیش ایل راهه که واگذاری ایل راه طبق قانون مطلقاً ممنوعه، بحث اسکان رو دارن که نباید اجباری باشه. توی حوزه خدمات رفاهی هم که اینا مولدترین قشر کشور هستن، متاسفانه خدمات کمتری میگیرن. حالا امکانات یا استقرار سوغل جیشیشون هم بعضی جاها این بهانه رو میاره که به این دلیل. بحث آبرسانی دارن، برق‌رسانی دارن، آموزش و بهداشت و اینترنت و تو حوزه بودجه صنعتی، تو حوزه صدور دفترچه‌های عشایری، زیر ساخته پوشش رسانه‌ای، این مشکلات رو دارن. من اگر بخوام در حوزه روستا هم خلاصه به خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما اصلا چرا میگیم که آقا
چرا میگیم پیشرفت آبادانی روستا باعث پیشرفت آبادانی کشور میشه؟ از حوزه اقتصادش بخوام صحبت بکنم، اصلا اتفاقا موتور محرکه اقتصاد کشور اتفاقا در روستا هست. ما الان بحث امنیت غذایی را اگه بخوایم علمی هم صحبت بکنیم، رد هرم مزروع امنیت غذایی. ببین پیشرفت روستا چرا ما این حرفو میزنیم؟ پیشرفت روستا یعنی ایجاد 2 میلیون اشتغال در حوزه های کشاورزی و مسکن اومده. ما روستا رو فقط کشاورزی و دامپروری نباید ببینیم، اتفاقا در حوزه معدن اگه شما توجه داشته باشید، قسمت اعظمی از معادن کشور در مناطق روستایی ساکن هستن. پیشرفت روستا یعنی تولید 22 میلیون تن محصولات کشاورزی، یعنی محصولات زراعی، باغی، دامی، که اینا هر مازاد اون محصولات گلخانه‌ای اینا بالاخره هم باعث جلوگیری حداقل از ارز میشن در کشور. پیشرفت روستا یعنی علاوه بر عدم وابستگی به واردات 16 میلیون تن مواد غذایی، ما میتونیم به سمت اقتصاد بدون نفت و خونسا کردن تحریم ها هم پیش بریم. پیشرفت روستا یعنی بزرگتر شدن سفره مردم با در دسترس قرار گرفتن محصولات کشاورزی مقروم به صرفه به این شرط و ایمنی و سلامتشون در حوزه تولیدات غذایی، ما میتونیم به سمت اقتصاد بدون نفت پیش بریم. پیشرفت روستا یعنی عدم تمرکز جمعیت توی کلان شهرها، یعنی کاهش آلودگی هوا، یعنی یعنی کاهش ترافیک شهری، یعنی حل مسائل 12 میلیون حاشیه نشین که کلی از چالش های اجتماعی که الان به خصوص در کلان شهرها ما باش مواجه هستیم از دل این بیاد. پیشرفت روستا یعنی کاهش فاصله طبقاتی، یعنی کاهش آسیب‌های اجتماعی، یعنی کاهش اعتیاد، کاهش طلاق، کاهش دزدی، کاهش بدهکاری، کاهش بی‌بندوباری، کاهش یعنی کاهش افسردگی، یعنی کمرنگ شدن ارزش‌ها و حرکت به سمت افزایش جمعیت، یعنی اصلاح سبک زندگی، یعنی مهاجرت معکوس، یعنی تثبیت جمعیت، یعنی دیگه دهاتی فوش نباشه، یعنی چوپون توهین نباشه. پیشرفت روستا یعنی افزایش سطح رفاه جامعه شهری و روستایی، یعنی چرخیدن چرخ زندگی، یعنی چرخیدن چرخ‌های اقتصاد.
آقای نعمتی یک دقیقه فرصت داریم، امیدوارم جمع‌بندی
دقیق شما رو بشنوید. من خلاصه‌ش رو بخوام عرض کنم، ما با این سهم جمعیتی که در حوزه روستا عشایر بخش کشاورزی، ما 5 میلیون هم بهره بردار بخش کشاورزی داریم. اتفاقا رسانه ملی حدود 30% از آنتنش رو در حوزه صدا، در حوزه سیما، در حوزه فضای مجازی، در حوزه خبر باید اختصاص بده به این جوامع روستایی و عشایری. اینا سهم رسانه‌ای خودشون رو با توجه به جمعیتشون باید بگیرن و موتور اقتصادی کشور هستن. اینا مولدن، اینا محروم نیستن، اینا دور افتاده نیستن، اینا اتفاقا نیازمند کمک هم نیستن. اینا اگر براشون برنامه‌ریزی بشه، اگر دیده بشن، اگر کمک به معنای واقعی کمک بهشون انجام بشه، اتفاقا اینا میتونن به اقتصاد کشور، اینا میتونن به بانک مرکزی، اینا میتونن به بانک کشاورزی هم کمک کنن. من جا داره از شما هم تشکر بکنم در رابطه اقتصاد که به اقتصاد روستایی میپردازید. ما اصلا یه درسی در دانشگاه داریم به نام اقتصاد روستایی. انشاءالله اگر در برنامه های بعدی فرصتی زنده باشم در خدمتتون باشم، در حوزه حکمرانی روستایی و اقتصاد روستایی بیشتر با شما و شنونده های عزیز رادیو اقتصاد صحبت
خواهم کرد. حتما همون 30% که اشاره کردید شما جزء تکلیف خودمون میدونیم. ما از رسالت و مأموریتی که رسانه ملی داره همینو تشخیص میدیم. من میخاطر به نماینده مجلس فرکسیون توسعه روستا عرض کردم که اگه شما با همکارانتون تصور کردید که این رادیو، این میکروفون و این فرصت میتونه به شما کمک بکنه در برجسته کردن مسائل روستاها در چشم ما شهری ها و همه مردم، این در اختیار شماست. بنابراین از پیشنهاد علمی شما هم استقبال میکنیم. بسیار بسیار آموختم و سعی کردم علی‌رغم پاری از محدودیت ها به سرعت بنویسم، اگرچه گفت و شنود ما روی آرشیو زمانی رادیو اقتصاد لحظات دیگر در اختیار همه شنوندگان ما هست. متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای نعمتی شبتون بخیر باشه. خانم آقایان فرصت ما تمام شد. ممنونم. با تبریک دوباره به همه روستاییان عشایر و همه شما ملت ایران، خداحافظ.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.